بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب گفتیم که حدیث لا ضرر بر ادله احکام اولیه حکومت داره، ولذا همیشه لا ضرر بر اون احکام مقدمه. حالا چند نکته در همین باره عرض میکنم. اولا حکومت این بود که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشند و یکی مفسر دیگری باشه توضیح بده اون دلیل دیگر را، اینو میگن حکومت. در ما نحن فیه ما یک ادله ای داریم که احکام عناوین اولیه رو بیان میکنه، مثل این که میگه وضو واجبه یا روزه واجبه. یه دلیلم داریم که احکام ثانویه رو بیان میکنه، مثل لا ضرر یا نفی حرج. و معمولاً میگویند که عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمه. البته حالا معمولاً اینجوریه ها، یه موارد استثناء هم داریم ها. مثلا یک جاهایی یه احکام اولیه داریم که هیچ وقت حکم ثانوی بر اینها مقدم نیست. مثلا فرض کنید حفظ دین یا حفظ نظام، اینا حکم اولیه، ولی هیچ وقت حکم ثانوی بر اینجور احکام اولی مقدم نیست. یا مثلا اتحاد مسلمان ها واجبه و تفرق حرامه، یه حکم اولیه، ولی هیچ وقت حکم ثانوی بر این مقدم نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه که ضرورت داشت من اینجا تفرقه ایجاد بکنم، اختلاف ایجاد بکنم، این جایز نیست در هیچ صورت. یه موارد استثنایی اینجوری داریم ما که اینجاها احکام اولیه بر ثانویه مقدمه، ولی غالبا احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمه، غالبا اینجوره. اما حالا چرا احکام ثانویه بر اولیه مقدمند؟ آقای آخوند در کفایه چند جا صریحاً می‌فرماید که احکام ثانویه بر احکام اولیه حکومت دارند. حالا بعضی مواقع تعبیر دقیق تر اینه که دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد. اینو چند جای کفایه فرموده. گاهی وقتا هم آقای آخوند تو کفای اینجوری می فرماید که ادله احکام اولیه حکم اقتضایی را بیان می کنند و دلیل حکم ثانوی احکام فعلی را بیان می کنند و نه دلیلش بله دلیل و همیشه حکم فعلی بر حکم اقتضایی مقدمه. به عبارت دیگر وقتی شارع می‌فرماید وضو واجبه، از یه طرفم می‌گوید ضرر حرامه، در واقع این دوتا کلامو که کنار هم بگذاریم منش این میشه دا وضو تا موقعی واجب است که موجب ضرر نشود. پس اگر وضو موجب ضرر بود اصلا وجوب وضو برداشته شده، یعنی این وجوب هنگام ضرر میشه یه حکم اقتضایی و حکم حرمت ضرر میشود یک حکم فعلی و حکم فعلی بر حکم اقتضایی مقدمه. این علت اینه که میگیم که احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمند، بلکه اشکالی که از اینه که خود این حرف ها با مبنای آقای آخوند نمی سازه، چون آقای آخوند حدیث لا ضرر رو اینجوری معنا می کرد، می گفت که موضوع ضرر وجود نداره، لا ضرر نه لا حکم ضرری، یعنی این حدیث نفی موضوع کرده نه نفی حکم. به عبارت دیگر این حدیث نمیخواد بگوید وضوعی که ضرر دارد واجب نیست، نمیخواد بگه وضوعی که ضرر دارد حرام است، اینا رو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگوید اصلا وضوعی که ضرر داره وضوع نیست، اصلا نفی وضوع کرده. اگر که نفی وضوع باشه دیگه نمیشه بگوییم که اون حکم حکم انشائیه یا اقتضاییه و این حکم حکم فعلیه، دیگه اصلا نوبت می حرفا نمیرسه. یعنی اون وجه مقدم شدن حکم ثانوی بر حکم اولی دیگه کنار میره. باید بگوییم که هنگام ضرر اصلا وضوعی نیست، اگر کسی هم آب زد به صورت و دستاش این دست صورتشو شسته، نه اینکه وضوع گرفته، نفی موضوع. اگر که نفی موضوع باشه دیگه بحث این که یک حکم حکم انشائی است یا اقتضایی است و یه حکم فعلی است دیگه این بحثا پیش نمیاد. بله اگر کسی حرف شیخ الشریعه اصفهانی رو بپذیره، شیخ الشریعه میگوید لا ضرر و لا ضرار معنیش اینه ها، یحرم الضرر و یحرم الاضرار، یعنی نفی حکم معنا میکنه نه نفی موضوع، یعنی ضرر هست اما حکمش برداشته شده. اگر که اینجوری بود وقت معنیش اینه ها، وضوی ضرری وضو هست اما واجب نیست، وقتی که وضوی ضرری بود و واجب نبود میگیم اون حکم حکمه، اقتضایی، این حکم حکمه فعلی و فعلی بر اقتضایی مقدمه. به عبارت دیگر، حالا به عبارت دیگه، یه عناوین احکام بعضیاشون اینجوری هستند که عناوین واقعی هستند، بعضیاشون عناوین ظاهری هستند. اگر که مثلا میگیم که چیزی که نجسه باید ازش اجتناب کرد، یا چیزی که نجسه نجس هم میکند، نجس منجس هم هست، نجس میکنه، این فرقی نمیکنه که شما بدونید یا ندونید. اگه شما واقعا هم نمیدانستید و پاتونو گذاشتید روی فرشی که نجسه، بر پاتون نجس میشود، حالا چه بدونید چه ندونید. نجس کردن نجس این یه حکم واقعیه، ربطی هم به علم و جهل کسی ندارد. وقتی شارع میگوید که ضرر برداشته شده، اینم یک حکم واقعیه، یه حکم واقعی است، یعنی هر چیزی که ضرر داره برداشته شده. اگر یک چیزی واقعا ضرر داشت اما شما نمیدانستید ضرر داره، بازم حکمش برداشته شده. فرض کنید یک کسی خیال میکرد وضو ضرر ندارد، وضو گرفت بعدم سرما خورد، معلوم شد ضرر داشته. الان این وضو صحیحه یا باطله؟ خیال میکرد وضو ضرر نداره در حالی که واقعا ضرر داشت و وضو گرفت. اینجا اگر که بگیم احکام عناوین واقعیان، باید بگیم که این وضو باطله دیگه، چون پیغمبر فرموده لا ضرره، چیزی که ضرری بود وجود نداره، یعنی این وضو صحیح نیست، این وضو باطله. در حالی که آقایون معمولا فتوا میدن میگن این وضو صحیحه، این چه میگن این وضو صحیح هست. اما تو باب روزه، تو باب صوم، اگر کسی خیال میکرد که روزه ضرر ندارد و روزه گرفت و معلوم شد ضرر داشته، اینجا میگن روزه باطله. اینم این همون مثال وضو بودا، اونجا میگیم که روزه باطله، توی وضو میگیم باطل نیست. که حالا علتش رو عرض خواهم کرد. یا مثلا فرض کنید که توی معاملات در باب خیار غبن یا در باب خیار عیب گفتیم ضرر یه امر واقعیه، ربطی به علم و جهل مردم نداره، ضرر امر واقعیست. اگر که یه کسی یه معامله کرد و ضرر کرد، باید بگیم خیار غبن داره دیگه، چون ضرر امر واقعیه. فرقی نمی کند که بدون سرش کلا رفته یا ندون سرش کلا رفته، چون به هر حال کسی که بدونه یا ندونه در هر دو صورت ضرر رو کرده دیگه، کسی هم که ضرر کرد خیار داره. در حالی که همه آقایون اینجا میگویند اگر که میدانسته این معامله ضرری است و با این حال خرید، خیار نداره. ولی اگر که نمیدونست ضرریه، بعد فهمید سرش کلا رفته، اینجا میگن خیار داره. پس ببینید مشکل این شد، اگر که ضرر یه عنوان واقعی است، علم و جهل دیگه فرقی نمیکنه، چه من بدانم چه ندانم در هر دو صورت ضرر کردم دیگه. در حالی که آقایون میگوین اگر میداند که ضرر کرده خیار نداره، اگر نمیداند که ضرر کرده اینجا ضرر کرده و خیار داره. بله، این اقدام فرمایش خیلی خوبیه، اینو شیخ طوسی هم یه جا فرموده، شیخ طوسی ها نه شیخ انصاری. اقدام بر ضرر خودش باعث میشه که ضرر برطرف بشود، ولی تو ما نحنفی مسئله اقدام نیست، مسئله لا ضرر و لا ضراره. اون اقدام اینه ها، من اقدم علا مال الغیر فهو له زامن. خب، و اما حالا جواب اینها، اما مسئله وضو، اگر ما گفتیم که این لا ضرر بلا ضرار معنیش اینه که ضرر حرام است، اگر اینجوری معنا کردیم، آها حرف شیخ خوشریه، اگر گفتیم لا ضرر یعنی ضرر حرامه، بعد ببینی حالا چه ضرری حرامه چه ضرری حلاله. اگر یک کسی به خودش چاقو بزنه، چاقو زدن به خود قتل نفس، ضرره و حرامم هست. ولی اگر یک کسی حالا مرض قند داره، چایرم با قند میخوره، شیرینیم میخوره، این حرامه یا حلاله؟ یا مثلا اینه که چربی خون دارن، حالا غذای سرخ کرده با چربی هم میخورند، حرامه یا حلاله؟ کل مضر حرام که ما جایی نداریم که، این قطعا اشکالی نداره. یا نمیدونم حالا پرسیم، حالا آلودگی هوا، حالا هر روز دارن تحتیل میکنن، خب نفس کشیدن تو این هوا حلاله یا حرامه؟ نفس کشیدن خب میشه بگیم که نفس کشیدن حرامه، واجبه همه از شهر را برن بیرون، میشه اینو بگیم؟ بین اون ضرری که حرامه، این ضرر را نیست، اینو اشکال نداره، کسی که مرض قندم داره شیرنی بخوره که طوری نیکه. فرسون یک کسی سیگاری نیست، سیگارم بکشد، این که حرام نیست. اگر کسی وضو گرفت و میدانست وضو بگیره از سرما میمیره، و با این حالم رفت سرما وضو گرفت و میدونست وضو بگیره میمیره، یا نمیدونست ولی وضو گرفت و از سرما مرد، اینجا این وضو رو میگیم باطله، این باطله. یعنی اینجا میگیم ضرر، ضرر واقعی است و قتل نفسم هست، هم کار حرامی کرده هم وضوش باطله، دست به خط قرآن بزنه حرامه، واسه وضوش باطله. بله، دلیل خاص داره دیگه، که اصرار به نفس حرامه. اینم داره میگه ضرری که حرامه، لا ضرر رو شیخ الشریعه ضرر حرام معنا میکنه. آره دیگه، حرامه دیگه. اما اگر که کسی خودزنی به این منده که یه سوزن فرو میکنه لبه این انگشتش، یه ذره خون بیاد امضا میخواد بکنه، حالا با خون امضا کنه، این ضرر که حرام نیست. معتدنبه که جانی باشه دا، مرض قندو که ضرر معتدنبه نمیدونند. اگر کسی وضو گرفت و نتیجهش این شد که سرما خورد، اینجور ضرری معتنابه نیست، چون معتنابه نیست دا. اگر که کسی وضو گرفت و سرما خورد، میگیم که وضوش صحیحه، باطل نیست، میتونه دست به خط قرآن بزنه، میتونه دم نماز بخونه. اما اگر وضوی گرفت که باعث شد یه سرماخوردگی پیدا کرد که به قتلش منجر بشه، میگوییم این وضو باطله. پس اینجوری فرق بگذاریم، ما بگوییم لا ضرر را اگر معنا کردیم ضرر حرام برداشته شده، اونی که قتل نفس ضرر حرامه اون برداشته شده. کسی که وضوعی گرفت که موجب قتل نفس میشه اصلا وضوع نگرفته. حال مرسم. این تو وضوع رو بگم. خب نه هیچ نسی نیست همیزا بنده من فقط حال دارم توجیه میکنم فتوایی که مراجع دادم. پس بگیم که اون جایی که وضوعی گرفت که خودشو به کشتن داد این ضرر حرام بود و پیغمبر فرمود لا ضرره، یعنی اصلا وضوع نیست. اما اگر که وضوعی گرفت که سرما خورد اینجور ضرری حرام نیست. وقتی که حرام نیست مرتکب اینجور ضرر بشود فقط واجب نبوده وضوع، نه اینکه جایز نبوده. وضوش واجب نبود، یه وضوعی گرفته جایز بوده، وضو صحیحه، طهارت هم داره، نمازش هم میشه صحیح. این تو مثال وضو. بازم باطله، بازم وضوش باطله، وضو نداره این آدم. مثلا اگر یه کسی فرض کنید جنوب بود رفت غسل کرد، این تو روایات هم هست زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، یه بیچاره ای رو جنوب بوده گفتن که بره غسل بکنه، این بیچاره رفت غسل کرد مریض شد و مرد. پیغمبرم فرمود خدا لعنت شون کنه که اینو به کشتن دادند. روایت اینجوری هست. اونجایی که این آقا رفت غسل کرد و نتیجه غسل این شد که مریض شد و مرد، میگیم الان که مرد هنوز جنوبه، هنوز جنوب هست، این میت رو با یه غسل جنابت هم بهش بدند. خب اما تو مثال روزه، تو مثال روزه میگوییم که اگر کسی روزه ای گرفت که این روزه ضرر داشت روزه باطله، اصلا صحیح نیست. اونجا علتش اینه که خود دلیل روزه اصلا اینجوری بوده که دلیل روزه گفته این عنوان اقتضایی است، عنوان فعلی نیست. یعنی روزه وقتی روزه است که با یک عنوان ثانوی تعارض نکند. اگر که تعارض کرد این اصلا روزه نیست، وقتی که روزه نیست بس باطله دیگه. روزه ای که ضرر داره اصلا روزه نیست، روزه اقتضاییه، روزه انشائیه، نه روزه ای که حکم فعلی داشته باشه. حکم فعلیش هم اینه که این باطله و حرامه. و اما در اون مثال خیار قبن و خیار عیب،
مثلا اگر ما در روایت داریم که مثلا مستحب است خانه فرد صحیح باشد، احتمالا باید به کنترل حکومتی بگیم برای حکومت واجب است که شرایط تهیه خانه واقعی را برای
مردم فراهم بکنه.
یعنی یه گاهی اوقات ما با رویکرد فقه فردی یه حکم رو در مقیاس خرد مثلا با ادله هم جورم هست، اما این
بله نه اینو قبول دارم که مثلا یه وقت همین فردی داریم میگم حالا یه کسی تو خونشون توتون بکاره دو بعدم اینو بچینه دو سیگار بکشه، یا تو خونشون تریاک بکاره دو کشت کنه دو بعدم همین تریاکو بکشه، این همینیه که مرز کردم. ولی یه وقت همین تریاک حالا یه عنوان دیگه پیدا میکنه، مثلا فرض کنید که مسئله قاچاق یا نمیدونم مسئله تسلط دشمن، یا مثلا تضعیف مسلمونا، اون حالا اون عناوین دیگه. بله نه همچه
سیگار میکشن مثلا و حکومت هم میاد سیگار رو میارن
که ظاهرا برای افراد حکومت شاید. آره برای حکومت، اصلا خود حکومت درسته که در ظاهر میگه سیگار نکشیدا، ولی پشت پرده میگه بکشیدا، چون اصلا بیشترین سود برای دولت داره. اینجوری یعنی برای یکی از مهمترین راه‌های درآمد دولت و مالیاتش همین مالیات سیگاره دیگه، مثلا که بیشترم وارد میکنه به خاطر همین چون هی هرچی. حالا بگذاری بسیار. بله زمان مصدق، خب مصدق خیلی با این توده یا هم چیز بود، مبارزه میکرد با توده یا. توی آبادان همیشه روزنامه توده یا هر روز پخش میشد و کسی هم نمیتونست پیدا کنه که کیه که این روزنامه رو پخش میکنه. بعد از مدت ها یه دفعه فهمیدن ماشین نخست وزیریه که داره روزنامه تو دیار رو پخش میکنه. بله حالا از این چیزا زیاده دیگه. خب و اما مسئله خیار قبن و خیار عیب. در خیار قبن و خیار عیبم اونجا بهتر اینه که اصلا بگوییم دلیل این دو خیار لا ضرر نیست، گرچه تو کتاب مکاسب شیخ مهمترین دلیلی که بر خیار قبن و خیار عیب آورده لا ضرره، ولی ما بگیم که نه لا ضرر دلیل نیست، بلکه دلیل خیار قبن عبارت است از شرط ارتکازی، شرطی که با زبان بی زبانیه. هر کسی هر چیزی رو میخره داره شرط میکنه، با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که اینو به شرطی میخرم که سر من کلا نگذارید. عیبم همینجور. البته این حال خیلی بحث داره دار، خیلی زیاده. ببینید امام خمینی رضوان الله علیه میفرمود که این حق و تألیف خلاف شرعه. این که رو کتابا مینویسه حق و تألیف محفوظ است، یعنی کسی حق نداره این کتابو چاپ بکنه مگر اینکه از ما اجازه بگیره. منم که بخوام اجازه بدم پول میگیرم. مثلا مفاتیح یا قرآن حق و تألیف نداره، هر کی دلش بخواد میره چاپ میکنه مفاتیح ها، ولی کتابای دیگه هر کتابی میخواد چاپ بکنه حق و تألیف داره. این همین چیزیه که الان مثلا بهش میگویند که حق معنوی یا حقوق مؤلف، امثال اینجور چیزا. این فتوای امام بود. الان یعنی به نظر امام خمینی این کپی رایت که الان میگن حلال میشده، الانم میگن که جایز نیست. اون زمان امام مرحوم آقای خزعلی یه وقت میره خدمت امام، به امام میگه که آقا یک کسی که یک کتابو میفروشه روی کتاب نوشته حق تألیف محفوظ است و این یه نوع شرط ضمن عقده، یعنی من این کتابو به شرطی به شما میفروشم که یه وقت از روش چیزی چاپ نکنی ها، یه وقت اینو نبری به نام خودت چاپ بکنی. یعنی آقای خزعلی همینو به امام گفته بودن که اینا همه بگوییم شرط ضمن عقد. آخرش هم امام خمینی نپذیرو، فرمود که نه اینا شرط ضمن عقد نمیشه، چون خیلی ها این کتابو که میخرند و اصلا حواسشون نیست که اینجور چیزی نوشته یا ننوشته، این اصلا حواسشون نیست. ولی حالا من اینجوری عرض نمی کنم، نه فرمایش امام رضوان الله علیه نه حرف آقای خزعلی، بلکه اینجوری عرض میکنم، میگم که هر کس هر چیزی را میخرد با زبان بی زبانی، نه مثل این نوشته توی قرارداد یا رو پشت جلد کتاب، با زبان بی زبانی میگه اینو میخرم به شرط اینکه سر من کلا نگذاری، یا اگرم کلا میگذارید خیلی کلا نگذارید، کم کلا بگذارید. بله
الان که قالب کرده معنوی قانونی شده که
آره همین قانونی همون شرعی نیست.
خدا آقا نظرش
چیه؟ نظر آقا همین مالکیت معنوی هست ولی امام نیست. صلی الله علی محمد. خب نه عرض کردم که چون ضرر یه عنوان باقی، اگه چیزی باقی بود یه کاری به علم و جهل نداره، مثل همون نجس بودن ها، دستونو بزنید به نجس نجس میشه چه بدانید چه ندانید، ضرر هم اینطوری. آقای خزعلی میگفت که این که می نویسه میشه یه نوع شرط، امام میگه که نه نوشتن تا توجه آدم بشه نداشته باشه شرط نیست. بله چی؟ نه نه اینجور نیست. همین الان آیت الله سیستانی همیشه میگه دیگه، میگه کتابای من هر کی دوست داره ببره به نام خودش چاپ بکنه. میگه آیه علامه عسکری رضوان الله علیه همیشه میگفت که میگفت من از موقعی که به سن بلوغ رسیدم میگفت با این انگشتم رو پیشونیم نوشتم وقف لله، خود ما به پیشونی خود ما نوشتم وقف خدا. بعد میگفت که این کتابایی که من نوشتم پس وقف بوده، هر کسی دوست داره این کتابا رو بره به نام خودش چاپ بکنه، مال من نیست. نه نه به نام خودش. آقای سیستانی هم همینو میگه، میگه اصلا کتاب به نام من نباشه، شما کتاب منو بردار به نام خودت چاپ بکن. آقای چیز الان اینقدر کتاب اینجوری زیاده، من میشناسم کتاب اینجوری ها. این آقای سید جلال آشتیانی رضوان الله علیه مشهد بود، این خیلی آدم عجیبی بود. بله این آقای آشتیانی مثلا یک کسی میره پلوش میگفت که آقا من میخوام یه پایان نامه توی این موضوع بنویسم بلدم نیستم، میگفت خب من بنویسم یه هفته دیگه بیا بگیر. یه هفته دیگه میرفتی تو اون موضوع یه کتاب نوشته بود میداد به شما، میگفت اینو بگیر به نام خودم چاپ بکن. و خیلی اگه کسی قلمشونو بشناسه، من خیلی موارد سراغ دارم و کسی کتابم چاپ کرده ولی این من میدونم اصلا قلم داره فریاد میزنه که این قلم آقای آشتیانیه، اون بوه که اصلا این چیزا بلد نبوده. خدا مثل آقای آشتیانی دیگه پیدا نمیشه.
مکتب تبکیه نداشتن ایشون تو مشهد
نگذاشتن؟ خدا رحمتش کنه.